به هر صورت پرسش بعدی رو عنوان میکنم و بدیهی است که اگر به پرسش بعدن خواستید بپردازید یا پی بردید که در پرسش قبلی پاسخ دادید، میل خودتونه که پاسخ ندید و بپردازیم به پرسش بعدی. پرسش بعدی درباره گاف خامنه ای است در محاسبه روز اول شوال. لطفا بفرمایید چرا تعیین عید فطر که گویا فردا یا همین امروز در ایران عید فطر خواهد بود بر عهده حاکم شرع است؟ فکر میکنم در این رابطه یه اشاره کردید در پاسخ قبلیتون. و چرا اعتبار مرجع تقلید، البته حداقل نزد مقلد، به دقت و صحت لحظه رؤیت ماه بستگی داره؟ برای نمونه 4 سال پیش در سال 1384 کوچی سه تن از مراجع تقلید، مرحوم آیت الله عظمی محمد تقی بهجت فومنی، مرحوم آیت الله محمد فاضل لنکرانی و همین آخوند یوسف ثانی که از پشتیبانان میرحسین موسوی است، روز عید فطر رو متفاوت از نظر سید علی خامنه‌ای مشخص کرده بودند. پرسش در ارتباط با محاسبه روز اول شوال این است که اگر هرگاه برای تعیین اول شوال میان مراجع اختلاف بروز کند، چه ایرادی داره که در یک کشور دو روز متوالی عید فطر داشته باشیم؟
ببینید قربون، مثل فرمود من پاسخ رو خیلی عامیانه عرض کنم. خب آخه اگر ببینید اینا زمان رو با این مطالب یاوه بیهوده نگذرونن، اون وقت آخه اینا برای مشروعیت اینا چه چیزی باقی خواهد ماند؟ اینا به قول این نویسنده کتاب Why I'm Not Muslim که از من خواسته است اسمش رو جایی نبرم، اسم مستعارش ابن براق هست، این یه حرف خیلی جالب میزنه تو کتابش. میگه این علما و فقها اینا میرن ساعتها، هفته‌ها و ماه‌ها میشینن و اینا با هم دیگه بحث میکنن که من بی‌نهایت پوزش میخوام، ولی این حرفیست که این فرد میزنه که آیا انسان در آبشتنگاه، حالا من وارد جزئیات نمیشم، من احترام میکروفونی رو که گروه زیادی از این میکروفون دارن بهره میگیرن، من رعایت احترام میکروفون رو میکنم و اون واژه ها رو به کار نمیبرم، که آیا باید انسان آلرش رو، که این آلر یک کلمه سره فارسی است که پوزش میخوام این رو در زبان فارسی کلمه بسیار زیبایی است که به جای کلمه لغت به کار برم، اینا میشینن ماها و نمیدونم هفته ها و اینا میشینن بحث میکنن که آیا باید نمیدونم زبدی وارد جزئیاتش نشم، آلر باید این گونه باید پاک بشه یا اون گونه، و به قول این همین آقایان صانعی و همین آدمایی که رساله نوشتن خمینی و همانند اونها، آیا باید با استخون این کار انجام بگیر یا با سنگ، استخون باید ابعاد استخون چگونه، بخوا خیلی ببینید اینا غیر از اینا کاری ندارن انجام بدن. حالا شما سخن از شوال به میون آوردید، شوالی که بلا فاصله بعد از ماه رمضان میاد، این شوال چند تا معنی داره. یکی از معنیش بسیار جالبه و من میدونم زمانی که یکی از معنیش رو عرض بکنم، عزیزانی که صدای بنده رو میشنون ممکنه باور نکنه، مگر اینکه برن به فرهنگ های لغت مراجعه کنن. یکی از معانی شوال، یعنی ماه رو که میبینن و وقت بعد شوال آغاز میشه، یکی از معانی شوال، یعنی ما معنیش دیگه، حالا این که از کنم یکی از معانیش، من دو تا معنیش الان در حافظم هست، حالا نمیدونم بیشتر داره، ممکنه بیشتر داشته باشه. یکی از معانیش شلواره، یا شلوار تازه ها میگن شوال، ولی معنی دیگرش جالبه که شاید این ماه شوال بر پایه این معنی اصولا جان گرفته و به وجود آمده. شوال یعنی ماده شتر بدون شیری که خودش رو در حالت گشنی قرار بده. این گشنی برزتون رسیده است یعنی چه؟
نه قربان
ازدمی فهمه درست کنم؟
در حالتی که به همون صورت آبش تنگاه بفرمایید بله.
خب یعنی ماده شطوری که این دومش رو بالا میگیره و با بالا گرفتن دومش شطور مذکر رو برای عمل جفتگیری دعوت میکنه. من این شباله، حالا اونایی که باور نمیکنن برن توی فرهنگ نگاه کنن، فرهنگ لغت. اگر غیر از این بود به جناب سرور تهیه کننده این برنامه بفرمایند که بنده رو دیگه برای این برنامه دعوت نکنه، بعد حرفم درست نیست.
اختیار دارید.
این من یه شواله. ببینید اصلا این من نمیدونم از این تازی مثل این که مغزش رو در پایین نافش کار گذاشته. این شما موقعی که این آخونده این تازی ها، البته این هم دلیل داره ها، بدون دلیل هم نیست، چون این تازیه بادنشین، این کتاب جدید من، موقعی که بیاد بیرونم حق این مطلب رو ادا کردم و این اتفاقا این موضوع رو ابن خلدون نوشته در کتابش. این تازیه ها اینا همیشه در قحطی زن وجود داشتن، نه تنها قحطی غذا، قحطی حتی زن، نه موقعی میتونستن دستیابی به زن پیدا بکنن که اینا به قبایل و توایف دیگه حمله میکردن، تجاوز کردن، دخترشون رو میرو بودن. و خب یک از دلایل این که اینا دخترشون رو زنده به گور میکردن، یکیش این بود، یک دیگرش هم این بود که خب دختر غیر از این که برای تازی میتونه جفتگیری بکنه، کار دیگری ازش ساخته نبود، یه سرباری بود برای فامیل. و خب زن که نمیتونه این سلاح به خودش ببنده و بیاد بره مثل این مرد رو تجاوز کنه. و محمد اومد همین روش رو آمد در قرآن سانکتیفای کرد، یعنی جنب تقدس بهش داد. خب این آیه خب 24 همینه میگه دیگه، میگه اون زنی که شما میرید حمله میکنید، در موقع حمله دستگیر میکنی، اینا بلان که شوهر داشته باشن ملک مطلق شما هستن، هر کاری بخواد میتونید با این زن. و بنابراین این تازی، من این تازی اصلا به راسته آبسشن داره، اون چیزی که روانشناسا آبسشن میگوین، این درباره اون چی که مربوط به سکس و به قول آمریکا یا اینتیمسی هست، این آبسشن داره. بنابراین در پاسخ فرمایش جناب علی باید عرض کنم که اینا رو برای خودشون ایجاد میکنن که اینا مشروعیت عمامه پوشی است، اینا مشروعیت انداختن ردا بر دوشه، اینا هیچ جنبه علمی نداره. اون وقت حالا اجازه بدید یه نکته برای من به نهایت این نکته که میخوام از کنم خیلی جالب بود و اونه که من شنیدم در ایران یک کتابی چاپ شده است به نام اصول عقاید اسلام که من زمانی که شرح این کتاب رو میخوندم بعد متوجه شدم که این کتاب رو یادم نوشته به نام موسوی لاری که این خیلی معروفه. کتاب 900 صفحه است و این کتاب رو من خریدم، گفتم از ایران برای من فرستادن، خریدم. در این کتاب به یه موردی برخورد کردم که واقعا من شکفتده کرد و اون اینه که شما این نمیتونید اینا رو باور کنید مگر اینکه شما برید این کتاب بخونید و ببینید، اون وقت میفهمید که من درست میگم. این مرد میخواد روز قیامت رو با دلائل علمی ثابت بکنه. این درست شد؟ یا آخوندی که این آخوند 300 عنوان براش می نویسن، نمیدونم حجت الاسلام و المستطاب دام از سراب چی 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 چی، این میخواد با دلائل علم پیشرفته وجود روز قیامت ثابت بکنه. بدونه دلیلی که آورده چیه؟ دلیلش اینه که میگه شما به هیپنوتیزم نگاه کنید، هیپنوتیزم رو دلیل میتونه. اون وقت زمانی که میخواد درباره هیپنوتیزم میخواد توضیح بده، این مرد نمیدونه که این هیپنوتیزم همون مانیتیزمه. اون فرانس مسمری که هیپنوتیزم رو کشف کرد ابتدا اسمش گذاشت مانیتیزم، انگلیسی زبون ها میگن مگنتیزم. 100 سال بعد یه دانشمندی به نام جیمز برید اومد گفت نه بابا این مانیتیزم نیست، این بی خود گفته، این نفهمید. درست هم میگفت اون دانشمند بعدی و اینو نامشو گذاشت هیپنوتیزم که البته اینو گرفت از هیپنوز. حالا نقطه جالب اینه که این بابا یک فصل درباره تفاوت بین مانیتیزم و هیپنوتیزم نوشته. اون وقت زمانی که میخواد به عقیده خودش با زبان علمی اینو ثابت بکنه، همون فریبگری هایی رو که برای این عامه خرد و خفته و بی سواده که امنان تا منبرهای اینا میشن همون جوری نوشته مانیتیز عبارت است یک تکنیکی است که دارای قوای مرموز است، ولی هیپنوتیز عبارت از تکنیکی است که دارای قوای مرموزه دیگری است. نمیتونم من باور کنم. حالا اینا زمانی هم که بخوان استدلال بکنن، خب استدلال این چنینی داره. حالا این که میفرماید این آخون استدلال کرده، اون یکی نکرده، اون یه روز دیرتر کرده، اون اینا دلیل منطقی ندارن. اینا میان این شیخ خلخالی یه کتابی نوشته، کتاب که چه از کنم یه ورق پاره نوشته 70-80 صفحه، عنوانش هم گذاشته یادم نیست، کوروش دروغین یه چنین عنوانی داره. بله، تو این کتاب احالت کرده به کوروش. واقعا میدونید زمانی که خواسته اینو ثابت کنه چگونه ثابت کرده؟ نوشته خدا را به شهادت میگیرم اون چی که میگویم درست است. آخه ببینید اینا رو میشه آدم در باره این یاوه پرستی ها، این بیهوده گویی های اینا، اصلا واقعا این آدم به عمر و زمان و زندگی و به نیوند انسانی خودش اصولا توهین میکنه که آدم بشینه و به این یاوه‌های اینها گوش بده. و همین قربون دلیل اینا نداره. حالا کاش اینا در جایگاه یک فردی که این هیئت علمی خود این چیز خونده بود، این آسترونومی خونده بود نه آسترولوژی، در جایگاه یه فردی که یه کورس آسترونومی گرفته بود، اگه اینا میشستن بحث میکرد آدم گفت خیلی خوب این حالا من. ولی اینا در حد یک فردی که در آسترونومی هم این ابتدایی باشه، اینا هم اطلاعاتی نداره، اینا همین صلی الله علیه و آله خدا شاهد است یا نمیدونم چنین است یا چنان است یا نمیدونم. شما اگر با یک از این افراد خرد باخته یه مؤمن بشنید صحبت بکنید و یک از این مسائل قرآن رو بگید، ببینید برای شما چه دلیلی میاره، میگه تو بهتر میدونی یا خدا، میگه تو بهتر میدونی یا خدا. اون وقت دیگه شما واقعا حیفتون میاد که از این بپرسید بابا کدوم خدا، این خدا را تا کجا از کجا بردی، این فروزه های خدا کیه. و این قربون اینا دلیل منطقی ندارن اینا منطقه. خب حالا یه آخوندی که این اما مشی خورده کلوفتر از آخوند دیگه است، میگن این بیشتر میفهمه، بعضی از اینا شال سرف میبندن به دور کمرشون. خب میدونید این آخوندا هر اندازه که به اصطلاح مقام علمیشون، این که از کنم علمی، علم به مفهوم همین یاوه هایی که اینا میگن، اینا هر اندازه زیادتر باشه عمامشون بزرگه. عمامه این خامنه‌ای رو نگاه کنید ببینید قدرش چقدره. خب البته اون طلبه هایی هم که تا به تازگی فارغ التحصیل میشه، اینو ببینید عمامشون اونا قدرش چقدره. بله چنین احساس کار میخورم.
سپاسگزارم. علما و فقها ماها بحث آبشتنگاه و اثبات علمی روز قیامت با هیپنوتیزم.
بله.
یاد کتاب مهندس بازرگان افتادم که در همان سال نخست وزیری انقلابشون خواندم. بازرگان با همین سبک استدلال علمی که فرمودید ثابت کرده بود که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه 700 سال سن دارند.
بله.
30 سال پیش بود. اکنون شاید 730 سالشون شده. پرسش بعدی درباره اهمیت معنوی محاسبه علمی جایگاه ماه در آسمان است. حسب فاصله درجه از نقطه شمال، محاسبه جهت حرکت همه ستاره ها و سیاره ها، مکانش، حتی درخششش در منظومه شمسی از میلیون ها سال قبل بخوایم محاسبه بکنیم، نمودار بکشیم، تا حتی میلیون ها سال بعد، آیا با یک ماشین حساب ساده دستی تگزاس اینسترومنت مگر امکان پذیر نیست؟ دکتر انصاری، با تحولات علمی امروز آیا می توانید برای آینده شرایط زمان و مکان فرضی رو متصور شوید که استحلال ماه برای هممیهنانی که اهل فکرند ولی ایمان هم دارند، ایمانشون رو میخوان حفظ کنند، حتما نیاز به مراجعه به مجتهد جامع الشرایط داشته باشه؟
ببینید قربون، من اجازه بدید این گونه به شما پاسخ عرض کنم که اگر این، حالا من چگونه بگم، این انلایتنمنت، این انلایتنمنت میگه ما این زندگی که ما به سر میبریم، در این زندگی که ما به سر میبریم، این یک زندگی انتروپوسنتریکه، نه تیوسنتریک،
انسان محور.
بله بله. و ببینید اصولا این انسانی که بخواد با قالب های مغزی دیگری زندگی بکنه، این انسان آزادی نیست. این یک انسان برده و اسیر و غیر آزادی است که این نه ارزش زندگی و وجودی خودش رو فهمیده و نه دیگران رو. و این اصولا این تقلید و اجتهاد و اینها تمام پدیده هاست که این پیشوران دینی، این دکانداران دینی اینا رو برای احراز قدرت برای خودشون تولید کردند. با شما ببینید این آیه 36 سوره احزاب، محمد میگه که یک مسلمان حق اندیشگری برای خودش نداره. میگه خدا و رسول باید برش فکر کنن، تصمیم بگیره. آقا شما فکر کنید ببینید، من بسیار 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 پوزش میخوام. من این امریکایی رو دیدم، این اروپایی ها سگاشون هم که میبرن توی کوچه بگردونن، موقع که ببینن این سگ میل داره که مثلا یک کمی پوزش رو به این درخت بماله، یک کمی اونجا تعامل میکنن که این سگ به آزادی بتونه این اندیشش رو به مرحله تحقق در بیاره. مسلمان این حقم نداره. و اینکه شما میفرمین من اصلا مخالف اینم، آخه یعنی چه که انسان تابع انسان دیگری باشه؟ انسان میتونه از اندیشه های انسان دیگری برای رشد معنویات خودش میتونه بهره برداری بکنه، ولی انسان هیچ وقت نمیتونه تابع اندیشه دیگری باشه. یک انسان کامل این انتروپوسنتریک هست، همون گونه که فردید انسان محور هست. مارکس بقیده من یک تئوری بسیار جالبی رو کشف کرد، ولی این تئوری رو به اشتباهاً به کار برد و اون تئوری الینیشن بود، یعنی از خود بیگانگی. مارکس گفت این کارگری که میره توی کارخانه کار میکنه، این کارفرما البته به قول مارکس، من دارم عقیده مارکس میگم، این عقیده رد شد، عقیده سرپرس ولیو مارکس یعنی ارزش اضافی رد شد. گفت این بر پایه این تئوری سرپرس ولیو یعنی ارزش اضافی، گفت کارفرما تنها از کارگر استفاده نمیکنه، این از ارزش جان کارگر هم استفاده میکنه، به خاطر اینکه کارفرما بیش از ارزش کاری که زمانی که کارگر در کارخانه کار کرده ازش میگیره. و به همین دلیل گفت این کارگر در حالت الینیشن قرار میگیره، یعنی از خود بیگانه میشه، در حالی که من معتقدم این الینیشن یا از خود بیگانگی رو باید درباره فردی به کار برد که این وجود خودش رو متکی و مربوط بکنه به اثرگیری از سایر موجودات برای زنده موندن. این انسانی که نمیتونه هیچ وقت رشد داشته باشه، این انسانی که نمیتونه هیچ وقت ایستاده به ذات، قائم به ذات باشه، ایستاده به وجود خودش باشه. و اصولا من معتقدم که این مسئله ای که پرسش می‌فرمایید، این اصولا در فرهنگ یک انسان انتروپوسنتریک اصولا این نمیتونه وجود خردگرایانه اصولا به خود بگیره. خب بله، حالا اگر مطلب دیگری هست.
الینیشن، از خود بیگانگی، و تیوسنتریک، خرافه محوری. امروز 28 شهریور 2568 ایرانی برابر با 19 سپتامبر 2009 به برنامه کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان گوش میکنید. مهمان برنامه امروز پروفسور مسعود انصاری، نویسنده، روانپزشک و برجسته ترین اسلام شناس کشورمان هستند.
سپاسگزارم.